در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 4 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2016 میلادی است. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما شنوندگان خوبمون که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو میگذرانید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 60 دقیقه با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی خواهم کرد. اما نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سفر یک روزه به ترکیه با نخست وزیر و رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. جو بایدن در نشست خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور گفت آمریکا از دموکراسی در ترکیه قاطعانه حمایت می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که نیروهای کرد باید به شرق رود فرات بازگردند. جو بایدن اولین مقام بلندپایه آمریکایی است که پس از کودتای نافرجام در ترکیه به این کشور سفر می‌کند. در واکنش به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه، وزارت خارجه روسیه به شدت از این اقدام ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که اقدام ترکیه میتواند وضعیت را در مناطق درگیری بدتر کند و به تنش‌های قومی بین عرب‌ها و کردها دامن بزند. ساعتی پیشتر دولت بشار اسد نیز ورود تانک‌های ترکیه به خاک خود را نقض حاکمیت ملی سوریه خوانده بود. دولت ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد برای بیرون راندن گروه حکومت اسلامی از شهر جرابلس عملیاتی با عنوان سپر فرات را در خاک سوریه آغاز کرده. با این حال به گفته رسانه‌ها هدف از این عملیات جلوگیری از پیشروی کردها در شمال سوریه است. در ادامه خبرهای مبهم درباره بازداشت فردی نزدیک به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران، خبرگزاری ایسنا گزارش داد که این فرد عضو ستاد برجام نبوده است. ایسنا به نقل از منابع مطلع نوشته که این فرد در مقاطعی از طرف یکی از بخش‌های اقتصادی کشور بر حسب نیاز در تیم مذاکره کننده حضور داشته. پیشتر رسانه‌های وابسته به محافظه‌کاران در ایران از عبدالرسول دوری اصفهانی به عنوان یکی از اعضای تیم بانکی مذاکره کنندگان هسته‌ای یاد کرده و از بازداشت او خبر داده بودند. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، افراد مسلح شامگاه چهارشنبه به دانشگاه آمریکایی در غرب کابل حمله کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفت ماموران امنیتی در حال جستجوی مهاجمان در محوطه دانشگاه هستند. منابع بیمارستانی از زخمی شدن دست کم 14 تن در این حمله خبر دادند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان در هفته‌های اخیر بر حملات خود در فصل تابستان سوده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی آنان را به برنامه‌ریزی و تلاش در یک سال باقی مانده فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به گذشت سریع 3 سال از عمر دولت 11 گفت دولت باید با برنامه‌ریزی و جدیت حد اکثر بهره برداری را برای کار و تلاش در یک سال باقی مانده انجام دهد. اظهارات 8 سال پیش آیت الله خامنه ای خطاب به دولت محمود احمدی نژاد که خواسته بود طوری کار کند که گویی 5 سال دیگر بناست کار کنند در جریان بحث‌های انتخاباتی 88 خبرساز شد. ماتو رنسی نخست وزیر ایتالیا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد شمار کشته‌های زمین‌لرزه در مرکز این کشور تاکنون به 120 تن رسیده است. این زلزله که قدرت آن 6.2 ریشتر گزارش شده، بامداد چهارشنبه در منطقه کوهستانی در 200 کیلومتری روم روی داد. عملیات امداد و نجات در منطقه با حضور بیش از 700 امدادگر و کادر درمانی همچنان در حال انجام است. شهرهای آسیب دیده از این زلزله عمدتاً مناطق توریستی به شمار می‌روند و بنابر گزارش‌ها برخی از قربانیان از گردشگران بودند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که نسخه انگلیسی 2 کتاب نویسندگان ایرانی در نمایشگاه کتاب پکن جمع‌آوری شده است. افشین شهنه‌تبار، ناشر ترجمه انگلیسی این دو کتاب، به ایسنا گفته است رمان من قاتل پسرتان هستم نوشته احمد دهقان به دلیل ترویج خشونت جمع‌آوری شد و کتاب دموکراسی یا دموقرازه نیز به گفته او ساختار تندی دارد که می‌تواند برای سیاستمداران برخورنده تلقی شود. سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال نام رهبران ایران و چین را در فهرست 12 رهبر دشمن آزادی بیان ذکر کرد که بیشترین سانسور را در کشورهای خود اعمال می کنند. و سرانجام این که وزارت کشور عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد فردی که قصد حمله به مسجد شیعیان در شرق این کشور را داشته در تیراندازی ماموران پلیس کشته شده است. بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی در منطقه شیعی نشین قطیف پس از تیراندازی به سوی فردی که قصد حمله به این مسجد را داشت در ساک ورزشی او یک بمب کشف کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس شورای اسلامی اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را تصویب کرد.
در شرایطی که سرمایه گذاری نمیشه، یعنی اقتصاد ما قطع است، یعنی کماکان دست انحصارگران است، اون وقت که وام میگیرن این نشانه وابستگی کشور به خارجی و این نگران کننده.
در ارتباط با گفته‌های ضد و نقیض مقامات ایرانی، مدیر انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره همکاری‌های نظامی ایران و روسیه و استفاده از پایگاه هوایی نوژه ارائه می‌کند. و اخبار متناقض درباره بازداشت یکی از کارکنان ستاد برجام به اتهام جاسوسی برای بریتانیا. راه اندازی اتاق امن تزریق به منظور نظارت بهتر و بیشتر بر معتادان.
به هر حال این قدم درست و مناسبی است برای حل مشکلی که اگر بهش بی‌توجهی بشه با خودش پیامدهای خیلی بیشتر و ناگوارتری داره.
و برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. مجلس شورای اسلامی اخذ مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه را تصویب کرده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، مجلس روز چهارشنبه در بررسی اصلاحیه بودجه سال 95 کل کشور پیشنهاد الحاق تبصره‌ای به ماده واحده این لایحه را با 148 رأی موافق، 45 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر به تصویب رساند. دعوت میکنم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو بشنویم.
برای کشوری که منابع نفت و گازش آن را در ردیف غنی‌ترین کشورهای دارنده ذخایر انرژی جهان قرار می‌دهد، وامگیری از کشوری که در اختیار گذاردن یک پایگاه هوایی به آن همچنان موضوع بحث انگیز روز است، روز چهارشنبه بحث‌هایی را در مجلس برانگیخت. مصوبه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه می‌دهد 5 میلیارد دلار وام از دولت روسیه دریافت کند. پیش از تصویب این وام، غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاح طلب که اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه را پیشنهاد داده بود، آن را برای اجرای طرح‌های دولت لازم دانست.
یک اجازه داده بشه به دولت 5 میلیارد دلار وام با لایبر به اضافه 2% از دولت روسیه برای طرح‌هایی که مستظر هستید ما تسهیلات بگیریم، یعنی وام بگیریم.
محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کرمان، در تذکری اخذ وام از دولت‌های خارجی در حین اصلاح بودجه را مغایر با اصول قانون اساسی دانست.
من اول تذکرم باز اصول 52-53 است. آیا ما میتونیم در وسط سال برای بودجه پیشنهادی بیاریم که درآمد هزینه‌اش تعریف نشده و فقط یه فاینانس رو داریم پیشنهاد می‌کنیم؟ امکان پذیر از نظر شما؟
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، کار دریافت این وام را طولانی ذکر کرد.
این وام تا مقدماتش طی بشه طولانی است، چون این تازه
خب ما جداگانه باز بیاریم تو لایحه بودجه که آقای دکتر ما اگه اینجوری باشه ما میتونیم هر پیشنهادی رو اینجا
توجه بکنید. ببینید آقای، اولا این حدود 7-8 ماه اینا آمادگیشون اعلام کردن که وام حدود 2% رو به ایران بدن.
محمد رضا پور ابراهیمی همچنان بر مغایر بودن اخذ این وام با قانون اساسی تاکید کرد.
من دارم میگم اصل 52-53 میگه هر بحثی که در بودجه انجام میشه بعد منابع مصارفش مشخص باشه.
محمد قاسم عثمانی عضو هیئت رئیسه مجلس در دفاع از اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه گفت:
وقتی ما میتونیم با نرخ 2% وام بگیریم، از کشوری هم بگیریم که منافع مشترک داریم، از کشوری بگیریم که میتونه منافع ما رو بیش از گذشته به هم گره بزنه، این که یه کار کاملا عاقلانه و کاملا عقلایی و کاملا صحیحه. این پول صرف هزینه جاری نمیشه، صرفاً صرف طرح‌های عمرانی میشه.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت، زمینه اخذ یک چنین وامی را چنین تشریح کرد:
قانون بودجه سال 1395 مجلس محترم به دولت مجوز داد تا 50 میلیارد دلار از منابع خارجی به صورت فایننس استفاده بکنه.
محمد باقر نوبخ که همچنین ریاست سازمان برنامه و بودجه را در دست دارد، بر ایجاد توازن و فضای رقابتی بین غرب و شرق تأکید کرد:
ما باید توازن رو برقرار بکنیم و فضای رقابتی، هر کسی با تسهیلات و شرایط بهتری با جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه اقتصادی ما همکاری بکنه، ما اون رو میتوانیم انتخاب بکنیم.
محمد باقر نوبخت روند ارائه پیشنهاد دریافت وام از روسیه را تکمیل شده در راستای قانون و به سود دولت دانست.
همه اقدامات لازم از مراجعی که باید صورت بگیره تا یک چنین فرصتی برای کشور انجام بشه، همه اون مراحل طی شد و امروز در یک فرصتی که شما دارید قانون بودجه رو اصلاح میکنید، به جای تبصره 14 و تبصره 35 یا 36، یه تبصره 3 که در اینجا در خصوص چگونگی استفاده از منابع خارجی هست، این رو هم دارید اصلاح میکنید، هم از نظر آیین‌نامه‌ای، هم از نظر شکلی، هم از نظر ماهوی، هم از نظر اقتصادی و مالی، تصمیمی است که به نفع دولته.
در این میان نادر قاضی پور، نماینده اصولگرا از ارومیه، نسبت به اخذ وام از روسیه اخطار داد:
این موضوع لایحه مستقلی میخواد یا طرح مستقلی میخواد، اونم علارضم با کشور مثل روسیه. یک بار ایران را دو قسمت کرد، به آذربایجان کیلان شناسنامه داد، عهدنامه ننگی.
متشکرم. حالا اونها یه بحثای دیگری است. آقای شما هم خواهش می‌کنم در موضوع صحبت بکنید. اخطار شما وارد نیست، چون گفته به متصل مجلس بشه.
علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع سخنان نادر قاضی پور در جواب به اخطار دیگری از یک نماینده اصولگرای دیگر، علی عدیانی، نایب رئیس کمیسیون انرژی، اظهار داشت که وام روسیه مدتی است که روی میز است.
حدود یک سال دولت روسیه میگه من این وام 2% رو میتونم بدم. حالا میخواید نگیری؟ خب نگیری.
نه بحث اینجاست. اگر یک سال دولت
مشکل نیست.
اگر یک سال دولت تو اصلاحیه
میاد. حالا برای دولت نمایندش اینجا موافقت کرده، میگه ما اینو لازم داریم.
نهایتاً پیشنهاد اخذ وام 5 میلیارد دلاری از روسیه با رأی بالایی تصویب شد.
دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی گیری تصویب شد.
جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا از گرفتن چنین وامی از روسیه ابراز نگرانی می‌کند.
از وام گرفتن به شرطی میتونه مفید فایده برای ما باشه که محیط کسب و کار در درون کشور مناسب باشه، که این وام بتواند بازدهی داشته باشد به طریقی که ما نه تنها بتونیم این وام رو پس بدیم، بلکه فایده به لحاظ تولید و اشتغال در درون کشور داشته باشیم. بنابراین باعث وابستگیمون میشه. اگر شرایط کسب و کار در کشور درست بود، نه تنها روس ها بلکه تمام این هیئت های اقتصادی که از دیگر کشورها اومده بودن در ایران سرمایه گذاری میکردن. سرمایه گذاری چرا صورت نمیگیره؟ بنابر برآورد دولت 180 میلیارد دلار کشور ما احتیاج داره برای اینکه اقتصاد در هم شکسته رو سرپا نگه. خب چرا سرمایه گذاری ها صورت نمیگیره؟ ببینید، اگه سرمایه گذاری صورت میگرفت، میشد نسبت به وام گرفتن فکر کرد. اما در شرایطی که سرمایه گذاری نمیشه، یعنی اقتصاد ما بسته است، یعنی کماکان دست انحصارگران است، اون وقت که وام میگیرن، این نشانه وابستگی کشور به خارجی و این نگران کننده. مورد دوم، از قرار معلوم شد که بحث پایگاه هوایی که دادن بی ارتباط با این مسئله نبوده، یعنی اینجا توجهات اقتصادی نبوده که باعث گرفتن این وام شده، گویا مسائل سیاسی و نظامی بوده که این هم بسیار نگران کننده است. مورد سومی که منو نگران میکنه اینه آقا وقتی که میخواهید وام به این سنگینی بگیرید، شما اظهار باید بکنید که کشور ما، ایران بزرگ ما میخواهد وام بگیرد و تمام بانک ها و مؤسسات مالی دنیا رو به رقابت بکشونید. چرا این کارو نکردن؟ به همه اینها رو به رقابت بکشونید برای اینکه ببینید که بهترین وامو کی میده. خب الان اینو بدون یک همچین رقابتی با روس ها این کارو کردن. من با وام گرفتن با روس ها به لازم که نه روس هستن مخالفتی ندارم، اما در شرایطی که نه رقابتی هست نه این در بازار بین المللی در مورد صحبتی شده، 100% این باعث افزایش وابستگی کشور میشه و این نگران کننده است.
ایران دارنده بزرگترین منابع نفت و گاز جهان روی هم نزدیک به 4 دهه پس از انقلاب سال 1357 محتاج وام 5 میلیارد دلاری از روسیه، همزمان با سقوط تدریجی ریال طی این سالیان از دلاری 70 ریال در سال 57 به بالغ بر 30,000 ریال در ایام جاری.
مجلس شورای اسلامی مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه را تصویب کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار گفته‌های ضد و نقیض از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد همکاری نظامی با روسیه و استفاده بمب‌افکن‌های این کشور از پایگاه هوایی نوژه در همدان، مدیر انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی پیش از این نیز چنین همکاری‌های نظامی با یک قدرت بیگانه را داشته، گسترش نفوذ نظامی روسیه در خاورمیانه را بسیار با اهمیت خواند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد همکاری‌های نظامی با روسیه مطالب گوناگونی ایراد می‌کنند. برخی از توقف و پایان استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی همدان و برخی دیگر مانند رئیس مجلس شورای اسلامی بر ادامه این همکاری‌ها تاکید می‌کنند. خبرگزاری چینی شینهوا نیز روز چهارشنبه از مسکو خبر داد که به گفته مقام‌های روسی از پایگاه هوایی همدان در آینده نیز استفاده خواهد شد. در واشنگتن برخی از رسانه‌ها و محافل خبری و سیاسی این تحول مهم در روابط دولت‌های ایران و روسیه را با دقت دنبال می‌کنند. مارک فیتس پاتریک، مدیر ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن که همینک در واشنگتن به سر می‌برد، بر اهمیت این تحول نظامی سیاسی تاکید دارد. در گفتگو با آقای فیتس پاتریک می‌پرسم که گسترش جای پای روسیه در خاورمیانه تا چه اندازه مهم است؟
Well, it's certainly significant. Russia had already built a new base in Syria and now for the first time.
قطعاً مهمه. روسیه یک پایگاه جدید در سوریه ساخته و حالا برای نخستین بار از یک پایگاه هوایی در ایران استفاده کرده. ولی اون چه جالب توجه اینه که استفاده از این پایگاه بعد از 6 روز یک باره متوقف شد. در این زمینه بیش از اون چه که ابراز میشه قرائن عینی دیده میشه و بین روسیه و ایران تنش‌های اساسی وجود داره و اوضاع داخلی هم نمیتونست استفاده دراز مدت از این پایگاه رو بپذیره.
ولی آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تاکید کرد که پرواز روس‌ها از پایگاه هوایی همدان متوقف نشده است.
بله، یک ازدواج مصلحتی است، یک همکاری تاکتیکی. این همکاری تاکتیکی به چند صورت ادامه خواهد داشت. روسیه ممکنه که در آینده از پایگاه هوایی ایران استفاده بکنه یا نکنه. این امر رد نشده و نکته مبهمیه و هر روز هم مقام‌های ایرانی مطلب تازه‌ای در این زمینه میگن. یک روز از مسکو انتقاد میکنن و روز دیگه از ادامه همکاری با مسکو حرف میزنن.
موضوع استفاده از پایگاه هوایی همدان تا هنگامی که روسیه با پیشدستی اون را علنی کرد پنهان مانده بود. عقیده آقای فیتس پاتریک، مدیر انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک را درباره این پنهانکاری می پرسم.
I think the reasons for secrecy are rather clear. It's because of the domestic situation in Iran.
به گمان من علت این پنهانکاری به خاطر شرایط داخلی در ایران روشنه، به دلیل بیم و نگرانی ایرانی‌ها از تهاجم و تعدی خارجی و سلطه بیگانه. روسیه یک ابرقدرت و در مقطعی از تاریخ بخش بزرگی از سرزمین‌های ایران را در قفقاز به خودش ضمیمه کرده. بنابراین موضوع بسیار حساسیه و جای شگفتی نیست که مقام‌های ایرانی این مسئله رو از مردم پنهان کردند. روسیه در اعلام این امر پیش دستی کرد. گزارشی هم بود مبنی بر اینکه توافق شده بود تا دو دولت به طور مشترک خبر مربوط به استفاده از پایگاه هوایی ایران رو اعلام کنند، ولی چنین نشد و به نظر من وضعیت دقیق و واقعی این موضوع خیلی تیره و مبهمه.
مارک فیتزپاتریک در مورد اجازه استفاده از پایگاه‌های ایران توسط یک قدرت خارجی میگوید که این نخستین بار نیست که دولت ایران چنین اجازه‌ای را به دیگران داده است. پیش از این آمریکا نیز از تسهیلات مشابهی برخوردار بوده است.
بعد از حمله های تروریستی سپتامبر سال 2001 میلادی، ایران با آمریکا ابراز همدردی کرد و دیپلمات های ایرانی و آمریکایی همراه با چند کشور دیگه درباره چگونگی مبارزه با القاعده در افغانستان و طالبان وارد گفتگوهای سازنده‌ای شدند و در اون مبارزه با طالبان ایران با استفاده اضطراری آمریکا از پایگاه هوایی ایران در نزدیک مرز افغانستان موافقت کرد تا هواپیماهای آمریکایی در صورت لزوم در اونجا فرود بیان. البته پیروزی بر طالبان بسیار سریع به دست اومد و شرایط فرود اضطراری برای هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه هوایی ایران به وجود نیامد. ولی نکته در اینه که ایران با چنین استفاده اضطراری موافقت کرد. علاوه بر این، ایران همکاری ملموس و محسوسی با آمریکا داشت و در مورد هدف‌های طالبان اطلاعات نظامی را با ایالات متحده مبادله می‌کرد و آمریکایی‌ها در بندر چابهار به تخلیه و بارگیری کمک‌های انسانی برای فرستادن به افغانستان مجاز بودند. ایران همچنین با برنامه احتمالی جستجو و نجات خلبانان آمریکایی در صورت لزوم موافقت کرد. من البته جزئیات این نکته آخر رو نمیدونم، ولی در هر حال ایران در ارائه کمک به تلاش‌های آمریکا برای عقب راندن طالبان به طرق گوناگون آماده بود.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی گفته است که واگذاری پایگاه هوایی به کشورهای دیگر از گذشته‌های دور در ایران ممنوع بوده، ولی تحولات اخیر نشانه از اتحادی است که برای روسیه فرصت محکم‌تر کردن جای پای خود در منطقه را فراهم آورده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و بشنوید که واحدهای زرهی ترکیه به عنوان بخشی از یک عملیات نظامی با حمایت جنگنده‌های ائتلاف سوری و به رهبری ایالات متحده آمریکا برای پاکسازی گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش وارد شهر مرزی جرابلس شده است. عملیاتی که گفته می‌شود بیش از حمله به داعش هدفش کنترل پیشروی نیروهای کرد در سوریه است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
نیروهای ارتش ترکیه در نخستین ساعات بامداد چهارشنبه حمله گسترده‌ای را در عمق 3 کیلومتری خاک سوریه آغاز کردند. حمله‌ای که دولت ترکیه هدف از آن را پاکسازی نیروهای گروه حکومت اسلامی داعش از شهر مرزی جرابلس اعلام کرده است. این عملیات با پشتیبانی نیروی هوایی و توپخانه‌ای ارتش ترکیه و با همراهی نیروهایی از ارتش آزاد سوریه انجام می‌شود. با این حال برخی از تحلیلگران این عملیات ناگهانی و گسترده آنکارا را پیش از هر چیز برای مقابله با پیشگیری از توانمند شدن بیشتر کردهای سوریه می‌دانند. رحمان جوانمردی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان در روتردام هلند:
به نظر من هدف عمده ترکیه همچنان که در طی چند ماه گذشته و حتی یک سال گذشته نشون داده، در برخوردهایی که قرار بوده به طور متساوی به هر حال به اسم برخورد با داعش و برخورد با نیروهای کرد به یکسان باشه، در تمام آمارها نشون داده میشه که حملات شاید 10 برابر بیشتر به نیروهای کرد بوده تا به نیروهای داعش.
کوبانی و افرین دو شهر مهمی است که هم‌اکنون در اختیار کردهای سوریه است. شهر جرابلس در میان این دو قرار دارد. به عبارتی ترکیه با حمله برق‌آسا به جرابلس در واقع تنها نقطه‌ای که می‌تواند دو شهر تحت کنترل کردها را در این محور به هم متصل کند را خونسا می‌کند. کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس انگلستان.
شواهدی که در دست است و اظهارات گذشته مقامات ترک تاکید از این هست که اونها به شدت نگران و مخالف به هم پیوسته شدن کانتون‌های جزیره و کوبانی در واقع شرق رود فرات و کانتون افرین که در غرب این رود در شمال حلب واقع شده هستند. به این معنی که این اتصال این کانتون‌ها به هم از نظر اونها مبنای جغرافیایی یک دولت یا شبه دولت کردی رو در سوریه در واقع به وجود خواهد آورد. در نتیجه ترکیه از همون سالهای دوم سوم جنگ داخلی سوریه مرتب گفتن که باید این منطقه به قول اونها منطقه امن ایجاد بشه، درش منطقه پرواز ممنوع باشه. یعنی به انهای مختلف سعی کردن که از پیشروی نیروهای کرد و یا یعنی نیروهای ائتلافی که کردها درش در واقع نقش عمده‌ای بازی می‌کنن جلوگیری بکنن. بعد از تسخیر شهر منبیج در جنوب جابلوس در یک هفته گذشته توسط نیروهای ائتلاف دموکراتیک سوریه، در واقع دولت ترکیه به نظر میرسه که بسیار نگران هستن که این پیشروی به طرف جابلوس و باقی مانده این منطقه حائل در واقع ادامه پیدا بکنه. از این نظر میشه دید که در واقع انگیزه اصلی دولت ترکیه پیشگیری از پیشروی بیشتر نیروهای کرد در این منطقه استراتژیک از نظر اونها هست.
رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان.
دولت ترکیه پیشتر هم خط قرمزی رو در مورد این ور فرات، یعنی به هر حال بخش غربی فرات رو به عنوان یک خط قرمز تعیین کرده بود. دولت ترکیه با این عملش و با اینکه پیش‌دستی کرده و قبل از اینکه داعش جرابلس رو تخلیه بکنه یا به هر حال به اصطلاح شکست بخوره، خود دولت ترکیه با 5000 نیرو امروز وارد مرزهای سوریه شده و به طرف جرابلس داره پیشروی میکنه.
آنکارا در حالی با حمله گسترده‌اش به جرابلس خود را در معرض رویارویی با کردهای سوریه قرار داده است که نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز در این عملیات شرکت دارند. از سوی کردهای سوریه همواره از حمایت آمریکا برخوردار بودند. وضعیت شکننده‌ای که هر آن ممکن است پیچیده‌تر شود. کامران متین در این باره میگوید
آمریکا هم میخواد دل ترکیه رو نگه داره هم دل کردها رو، ولی خب در این حالت تناقض همیشه پیش میاد. ولی از اون مهمتر مسئله اینه که بعد از کودتای ترکیه، کودتای نافرجام، ترکیه الان نوعی چرخش به شرق در طرف روسیه و ایران رو پیش گرفته برای امتیازگیری بیشتر از آمریکا و ناتو. از اون طرف ناتو هم بسیار نگران این هستن، چون ترکیه خب ارتش دوم ناتو هست، بسیار مهم هست به لحاظ استراتژیک واسه این ائتلاف. و ناتو از اون طرف در اروپای شرقی، در اوکراین، در کریمه، در جمهوری بالتیک با روسیه الان در واقع رویارو هستن، یعنی تجهیز نیرو شده اونجا. در نتیجه آمریکا از این نگران هست که ترکیه در واقع از این ائتلاف لیز بخوره بیرون. به این دلیل در این مورد مشخص ظاهرا در یک حیطه مشخصی حمایت کردن از اینکه ترکیه در واقع وارد بشه تا اینکه در واقع بتونن جلو بگیرن از گرایش بیشتر و بیشتر ترکیه به طرف روسیه. و ترکیه هم طبیعتاً این رو میدونه و میخواد از این مسئله حداکثر استفاده رو بکنه.
سخنگوی یگانهای مدافع خلق، نیروی شبه نظامی کرد که در مناطق کردنشین سوریه فعال است، در واکنش به حمله ترکیه به جرابلس آن را تجاوز آشکار آنکارا توصیف کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که درباره بازداشت یکی از کارکنان ستاد برجام به اتهام جاسوسی برای بریتانیا گزارش‌های متناقضی در رسانه‌های ایران منتشر شده است. از طرفی منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده و سوی دیگر خبرگزاری ایسنا بدون تکذیب اصل خبر بازداشت تنها عضویت او را در ستاد برجام تکذیب کرده و افزوده است که این شخص فقط در مقاطعی از طرف یکی از بخش‌های اقتصادی کشور و بر حسب نیاز در تیم مذاکره کننده و مسائل مربوط به برجام حاضر می‌شده است. بیشتر بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
در حالی که وزارت امور خارجه ایران در خبری که روز دوشنبه اول شهریور ماه منتشر شده بود، بازداشت یکی از کارکنان ستاد اجرایی برجام به اتهام جاسوسی را کاملاً بی اساس توصیف کرده بود، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه سوم شهریور ماه گزارش داد فرد مورد اشاره عضویتی در ستاد برجام و وزارت خارجه نداشته و فقط در مقاطعی از طرف یکی از بخش‌های اقتصادی کشور بر حسب نیاز در تیم مذاکره کننده و مسائل مربوط به برجام حضور داشته است. در گزارش ایسنا آمده است از آنجا که دبیر ستاد برجام و اعضای آن کاملا مشخص هستند، او در سمت مشاور برای تیم مذاکره کننده فعالیت می کرده است. ایسنا با امنیتی و قضایی خواندن این پرونده اعلام کرده است احتمالاً مسئولان مربوط در زمان مقرر و در صورت لزوم درباره این پرونده اطلاع رسانی خواهند کرد. با وجود رد اتهام جاسوسی به یکی از کارکنان ستاد برجام از سوی وزارت خارجه، یاسر جبرئیلی معاون پژوهشی خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در کانال تلگرامی خود نام فرد بازداشت شده را افشا کرد و او را عبدالرسول دوری اصفهانی، مسئول بانکی تیم مذاکره کننده و تبعه انگلیس معرفی کرد که به نوشته معاون خبرگزاری فارس به اتهام جاسوسی در بازداشت است. از دیگر سو روز چهارشنبه سوم شهریور وبسایت نسیم آنلاین به نقل از کانال تلگرامی بخش مراقبت‌های ویژه خبری فرد بازداشت شده را شهروندی دو تابعیتی معرفی کرد که به نوشته این کانال تلگرامی علاوه بر فعالیت اقتصادی دولتی و خصوصی مسئول یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره کننده و نماینده یکی از نهادهای مالی در این تیم است. یک هفته قبل عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگویی بدون ذکر جزئیات بازداشت یک شهروند دو تابعیتی در تهران به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی انگلیس خبر داده بود. هنوز مشخص نیست شهروند دو تابعیتی بازداشت شده که دادستان تهران از آن خبر داده همان فردی باشد که از او به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران یاد می شود. در گزارش نسیم آنلاین در بیان دلایل بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی، یکی از عناوین اتهامی دریافت حقوق از مؤسسات آمریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. به نوشته این وبسایت، آقای دوری اصفهانی تحت عنوان مشاوره و هیئت مدیره برخی بانک‌ها جزء یکی از کسانی بوده که به گفته این وبسایت حقوق نجومی دریافت می‌کرده است. حمید رسایی نماینده پیشین مجلس که از نمایندگان عضو گروه پایداری نزدیک به محمود احمدی نژاد و از مخالفان جدی برجام است، در صفحه اینستاگرام خود عکسی از دوری اصفهانی منتشر کرده و سخنان هفته گذشته دولت آبادی از بازداشت یک جاسوس دو تابعیتی را در زیر عکس آورده است.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ادامه این مجله از راه اندازی اتاق‌های امن تزریق به منظور نظارت بیشتر و بهتر بر معتادان خواهید شنید. خبرهای ورزشی رو خواهید شنید از کارشناس ورزشی رادیو فردا و مجله اقتصادی ما رو نماگر رو می‌شنوید و به جز اون چند مسئله و گزارش دیگر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یکی از برنامه‌های شبکه تصویری ما صبحانه با خبره که فردا رأس ساعت 7 صبح میتونید شنونده و بیننده اون باشید. اگر به رادیو گوش میکنید شنونده، و اگر که اون را از طریق تصویری از ماهواره میبینید تصویری میتونید اون را دنبال کنید. و همونطور که گفتم، راه اندازی اتاق‌های امن تزریق، خبرهای ورزشی و مجله اقتصادی در انتظارتونه، به اضافه بخشیده شدن یک قاتل در شهر سنندج. از همه اینها خواهید شنید، اما پیش از اون از شما بشنویم.
در نظام جمهوری ولایت فقیه یک رهبر است و صدها رهبرک. سپاه کار خود را می کند، بسیج بزنبهادر اصلی است و شهربانی هم اساسا دنبال روی آنهاست. قانون را در جایی که مجلس می بایست تصویب کند، شورای نگهبان حرف اول و آخر را می زند و در نهایت هر امام جمعی قانونگذار شهری است که پشت سر او نماز می خوانند.
آقای امام‌زمان مشهد تو پاشنه در امام رضا زن سیغه میکنن، تو خود شرکت های وابسته به آستان قدس رضوی هزار دیر دزدی و حسنیل اموال مردم اینا حلاله، بعد کنسرت حرامه.
چرا ما نفهمیدیم صحبت کدوم مسئولی کشور را قبول کنیم؟ آیا برادران نظامی روسیه کشور ما ترک کردن یا نکردن؟
یه پیام برای آقای شمخانی دارم. آقای شمخانی از که تا حالا پایگاه هوای فروشی شده وطن پرستی، شده اقتدار، خجالت بکشید. خاک ایران شما به توبره کشیدید، حراج کردید، دریای خزر فروختید، حالا شروع کردید پایگاه هایی که زمان شاه ساخته شده دارید میفروشید.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان همان گونه که شنیدید با ما. و ما شهر سنندج روز سه‌شنبه شاهد نجات یک جوان قاتل از قصاص بود. مادر مقتول که طناب دار را از گردن قاتل باز کرد و او را بخشید در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که احساس آرامش میکند. از او بشنویم در گزارشی از ایلیا جزایری.
بار دیگر بخشش پای چوبه دار، این بار در شهر سنندج. مادر دلیر احمدی، جوانی که در یک نزاع خیابانی کشته شده، سه شنبه دوم شهریور ماه طناب دار را از گردن قاتل فرزند خود باز کرد. سال 1391 دلیر احمدی که آن هنگام 23 سال داشت در یک نزاع خیابانی با ضربه چاقو کشته شد. فرشین محمدی، مادر دلر احمدی، درباره احساس خود از بخشیدن قاتل فرزندش و دلیل این اقدام به رادیو فردا گفت که احساس آرامش می کند و این تصمیم را گرفته چون خون با خون شسته نمی شود و بخشش از انتقام بهتر است. سیمین چایچی، شاعر، نویسنده و فعال اجتماعی در شهر سنندج که در تلاش برای جلب رضایت خانواده مقتول سهیم بوده، به رادیو فردا در این باره میگوید:
در این سه سال و نیم ارتباط ها زیاد نزدیک نبود، ارتباط های جست درشتی بود که صرفا با آقای عبدالله احمدی پدر مقتول انجام میشد از طرف فعالین اجتماعی و کسایی که برها تو شهر یک بچه‌ای داشتن با پدر، خیلی کارو ساده کرد. منتها قسمت مشکل قضیه و که مسئله احساس واقعا دیگه شرایطی به وجود میاره که یک صدی درست میکنه که اصلا قابل نفوذ نیست و ما تا روز شاهد فکر نمیکردیم که حکم اجرای قصاص برای سه‌شنبه اعلام شد. من فکر نمیکردیم که بتونیم این صدو بشکنیم، صد احساسی مادر مقتول رو، و من خودم رو آماده کرده بودم که حتی اگه قبول نکنم باشون صحبت کنم، من حدود تعداد زیادی از خانم های شهری رو آماده کرده بودم ما بریم در خونه شون و بشینیم همونجا و درخواست بخشش بکنیم. به حال من روز شنبه که اجازه خواستم داخل خونه شون برخلاف تصورم حتی منو بوسیدن.
اما عبدالله احمدی، پدر دلیر احمدی، از یک معضل اجتماعی سخن میگوید که به گفته او جوانان را در سنندج به بزهکاری سوق میدهد.
والله من به خاطر اینکه این جوانای سنندج این بیکاری و نمیدونم واقعا هیچ شغل و کاری ندارن به سوی این نمیدونم کارای خلاف و اینا، اینو گفتم خب این قاضیم گفتم من به خاطر اینکه شما رو بخشیدم اگه یه روزی آزاد شدی بشی این دو واسه باقیشون.
فروردین 1393 سامر علی نژاد در شهر نور استان مازندران پس از آنکه پایه چوبه دار سیلی به صورت قاتل فرزند خود زد او را بخشید، رویدادی که به خاطر تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها بسیار خبرساز شد. اکنون فعالان اجتماعی و حقوق بشری در تلاشند با گرفتن رضایت از خانواده مقتولان مسئله بخشش و کاستن از شمار اعدام‌ها در ایران را به یک فرهنگ تبدیل کنند. سیمین چایچی در این باره میگوید:
این کار بزرگی که از کارهایی بود که فکر میکنم تو خاطره ها بمونه و امیدوارم تبدیل بشه به یه روال، تبدیل بشه به یه فرهنگ که ما دیگه کمتر شاهد اعدام و مسائلی باشیم که تأثیرش روی جامعه هست.
گزارش ایلیا جزایری را میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و آخرین گزارش این بخش قبل از اینکه به ورزش بپردازیم این هست که به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران از تصمیم این سازمان برای راه اندازی اتاق‌های امن تزریق در پاتوقا و مراکز معضل‌خیز کشور خبر داده. شماره معتادان خیابانی مبتلا به ایدز و واقعیت‌های تلخ بازار خرید و فروش مواد مخدر در ایران سازمان‌های مسئول را به این نتیجه رسانده که برای نظارت بیشتر بر معتادان اتاق‌های تزریق برای آنها راه اندازی کنند. این طرح برای نخستین بار در سه استان پرخطر ایران از جمله کرمان و خوزستان به اجرا در خواهد آمد. این دو استان برای این کار داوطلب شدند و پس از بررسی و ارزیابی نتایج طرح اتاق‌های امن تزریق در دیگر استان‌ها نیز راه اندازی خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا را جویا شده است.
توجه گردانندگان اجتماعی رو به موضوع معتادان خیابانی باید به فال نیک گرفت، چون معتادان خیابانی دو تا ویژگی مهم دارن که این دو ویژگی باعث ایجاد دو تا معضل مهم میشه. اولا معمولا اینها ضعیف‌ترین قشر معتادا هستن لحاظ اقتصادی و به همین دلیل هم به خیابان پناه میارن، بی سرپناه هستن و رانده شده. به علاوه شدت اعتیاد اینا هم نسبت به سایر معتادا بیشتر اغلب جوریست که در حالت استفاده سنتی به تزریق رو آوردن که بالاترین میزان یا شدت نیاز به مواد مخدر رو میرسونه. این دوتا ویژگی دوتا موزل هم ایجاد میکنه. یکی این که چون معتاد تزریقی هستن و درآمد ندارن و در وضعیت اقتصادی بد هستن، سرنگ مشترک استفاده میکنن. دومی که برای تهیه مواد ناچارن وارد حلقه جرائم خورد و پخش مواد مخدر بشن که هم جرائم خورد رو تعدادش رو زیاد میکنه، همین جرائم نمایا و آشکار در سطح جامعه و علاوه روانی تاثیر نامطلوبی میذاره بر شایع تر کردن جرم. بنابراین این دو تا کار مناسب با این اقدام در واقع انجام شد. یکی از نظر اقتصادی هزینه های بعدی ناشی از بیماری های مشترک بین اینها رو کاهش میده، از نظر اجتماعی هم با کنترل جرائم خورد و نمایا و آشکار تا حدی میتونه اون مسئله شیوع جرائم رو جلوش رو بگیره.
آقای قاضیان، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از اجرای این طرح دفاع کرده و گفته که وجود چنین اتاق‌های امنی به معنی تایید مصرف مواد مخدر نیست. مدیر کل پیشین درمان و حمایت اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر هم این طرح رو الگو گرفته از آلمان و نروژ خونده. به نظر شما این مدل اصلی خارجی که نه تنها در این کشورهایی که نام برده شد که در تعدادی دیگر از کشورها هم مرسوم هست، تا چه حد میتونه در ایران کارساز باشه؟
مطمئن نیستم که لزوماً به همون میزان کارساز باشه که در اون کشورها کارساز بوده، به دلیل اینکه اولا میزان گسترش و شیوع اعتیاد در اون جامعه ها کمتر از ایرانه. نکته دوم اینه که تعداد معتادان خیابانی و ولگرد یا بی سرپناه و رانده شده هم کمتر هست و این دوتا عامل باعث میشه که کنترل اجتماعی یا کنترل به این شکل معتادان خیابانی آسان‌تر باشه، ضمن اینکه منابع مالی بیشتری هم هست. اما شما در نظر بگیرید همین ارقامی که مسئولین میگن، اگر بالای 1.5 میلیون تا گاهی اوقات 3 میلیون معتاد رو در نظر بگیریم، هزینه‌ای که برای اینا باید صرف بشه برای کنترلشون بسیار بیشتر، چون حجمی از اینا هم برای تبدیل میشن به معتادان بی سرپناه و عملاً جزء این چرخه قرار میگیرن که باید از این حمایت برخوردار بشن. بنابراین هم منابع در اینجا نسبت به اون کشورها کمتر هست، هم میزان افرادی که این منارو براشون هزینه بشه کمتر هست. شاید این دوتا عامل باعث بشه که به اون میزان از موفقیتی که در اون جامعه ها مورد نظر بوده دست پیدا نکنه، ولی به هر حال این قدم درست و مناسبی است برای حل مشکلی که اگر بهش بی‌توجهی بشه با خودش پیامدهای خیلی بیشتر و ناگوارتری داره.
به نظر میرسه آقای قاضیان که نگرانی ها از آمار بالای اعتیاد در ایران روز به روز شدت میگیره. وزیر کشور همین چندی پیش تعداد معتادان رو 1,500,000 اعلام کرد و گفت 50% طلاق ها، 40% سرقت ها و 60% از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر هستند. شما تصور میکنید که ایجاد اتاق امن تا چه حد از میزان جرائم کم کنه؟
به هر حال وقتی ما با ارقام متفاوتی از معتادان روبرو هستیم و گفته شده که طلاق مثلا یکی از مواردی است که در بین اینا زیاد اتفاق میفته، باید توجه بکنیم که حجم کمی از این معتادان بی سرپناه هستند. بنابراین حتی با کنترل اونا موزل طلاق قرار نیست که حل بشه، ولی در این حال این کمکی است برای اینکه جلو جرائم خرد گرفته بشه. چون همونطور که گفتم اون ویژگی بی سرپناه بودن و ضعیف بودن از نظر اقتصادی اونا رو وادار میکنه برای تامین هزینه هاشون به سراغ خرده فروشی مواد مخدر برن و این خرده فروشی اغلب به صورت آشکار انجام میشه. بنابراین هم از لحاظ روانی وقتی تعداد جرائم خرد زیاد میشه و باش برخوردی نمیشه، این استعداد و آمادگی رو در دیگران برای ارتکاب جرم افزایش میده و به همین علت مبارزه با جرائم خرد مشهود از این بابت مناسب هست. ولی فکر نمیکنم روی موضوع طلاق تاثیر چشمگیری بذاره.
رئیس سازمان بهزیستی ایران از تصمیم سازمانش در راه اندازی اتاقهای امن تزریق برای نظارت بیشتر و بهتر بر معتادان کشور خبر داده. با دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس در این باره آشنا می شدیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به فینال جام آسیایی راه یافت پس از پیروزی بر ژاپن. در این مسابقات که در کشور چین جریان دارد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 5-1 ژاپن را شکست داد و فینالیست شد. 8 کشور در این مسابقات شرکت دارند و تیم فوتبال ساحلی ایران بخت شماره 1 قهرمانی است. در والیبال باشگاه‌های آسیا در کشور میانمار، برمه سابق، تیم باشگاه بانک سرمایه نماینده ایران به دومین پیروزی دست یافت. دیدار نماینده ایران با قهرمان والیبال باشگاه‌های مالزی با نتیجه 3-0 به سود بانک سرمایه خاتمه یافت. سومین بازی نماینده ایران در مرحله گروهی با نماینده هنگ کنگ خواهد بود. در والیبال باشگاه‌های آسیا 14 تیم شرکت دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها یک زلزله بالای 6 ریشتر در میانمار چند دقیقه این بازی‌ها را متوقف ساخت. در تبریز بازی دوستانه تیم‌های فوتبال پیکان تهران و تراکتورسازی تبریز به بازی غیر دوستانه تبدیل شد. در ورزشگاه تراکتورسازی و در حضور 3000 تماشاگر در دقیقه 60 مسابقه، در حالی که تیم پیکان 2-0 از حریف جلو بود، اختلاف میان بازیکنان دو تیم کار را به زد و خوردی شدید کشاند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این درگیری تماشاگران هم با پرتاب سنگ و اشیاء مختلف شرکت کردند و در نتیجه سر یکی از بازیکنان تیم پیکان شکست. داور هم بازی را در دقیقه 61 پایان داد. به دنبال قطعی شدن حکم محرومیت تمام ورزشکاران پارالمپیکی روسیه از سوی دادگاه عالی ورزش به خاطر مسئله دوپینگ، کاروان ورزشکاران روسیه اجازه شرکت در بازی‌های پارالمپیک ریو دو ژانیرو را نخواهند داشت. به خاطر همین مسئله تیم‌های دیگری در رشته‌های گوناگون جایگزین روسیه خواهند شد. از جمله تیم فوتبال 7 نفره پارالمپیک ایران که قرار نبود در بازی‌ها شرکت کند. امین اللهمانی سرمربی تیم فوتبال 7 نفره معلولین ایران با وجود آنکه غافلگیر شده، با اعتماد به نفس در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران گفت تیمش میتواند دو مدال برنز دو دوره قبل را تکرار کند.
تکرار دو دوره قبلی مسابقات پارالمپیک لندن و پکن که هر دو مدال برنز هست در ایران حداقل خواسته ما هست و به امید خدا فکر میکنم میتونیم حداقل تکرار بکنیم این را.
اما آنگونه که خود این سرمربی میگوید، تیم فوتبال 7 نفره ایران به آمادگی کامل برای شرکت در پارالمپیک ریو نرسیده.
این واقعیت با قبول کن که این تیم به آمادگی به مرز آمادگی برای شرکت در رویداد بزرگ پارالمپیک رو نرسیده،
ولی دارای انگیزه است تا از این فرصت به دست آمده استفاده کند. تیم فوتبال 7 نفره ایران در پارالمپیک ریو با تیم‌های آرژانتین، آمریکا و هلند هم گروه است. بازی‌ها 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد. و سردار آزمون، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در تیم رستوف روسیه بازی می‌کند، از ساعتی پیش در رستوف در بازی برگشت انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در برابر آیاکس آمستردام به میدان رفته است. در بازی رفت که در هلند برگزار شده، دو تیم 1-1 مساوی کردند. برنده این بازی که هم اکنون ادامه دارد، به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه خواهد یافت.
از حبیب روشنزاده می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه اقتصادی هفته رادیو فردا نماگر، که کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون اما چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیوی خودتون. شماره پیامگیر ما 00420221122112. شب خوش و روز پنجشنبه کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم. پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته گذری کوتاه خواهیم داشت به کارنامه کاری دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد. با من همراه باشید. در میانه دعوای اصولگرایان منتقد دولت و موافقان اصلاح طلب یا اعتدالگرای دولت حسن روحانی، گاه و بیگاه اقتصاد نیز به گروگان گرفته می شود تا سندی باشد برای اثبات کامیابی یا ناکامی های دولت. این استناد در این ایام که در ایران هفته دولت نام دارد، از هر دو طرف ماجرا با افراط بیشتری صورت می گیرد. اما واقعیت اقتصاد ایران و کارنامه کاری دولت 11 در این حوزه چگونه رقم خورده است؟ این پرسش را می توان با بهره گیری از شاخص ها و پارامترهایی پاسخ داد. البته فرض در این گونه پاسخگویی این است که به آمار و ارقام اعلام شده و رسمی اعتماد و اطمینان داریم یا دست کم اختلاف معناداری با واقعیت ندارند. نخستین شاخص که بیشترین اثر را در زندگی روزمره مردم عادی بر جای می‌گذارد، تورم است. این شاخص زمانی که حسن روحانی زمام امور ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، در محدوده بالای 30% در نوسان بود و حتی در مهر ماه سال 92 نرخی بالای 40% را تجربه کرد. ایران در همان زمان در کنار 1-2 کشور جهان بالاترین نرخ تورم جهان را دارا بود. حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم در مرداد ماه امسال، رقم این شاخص را این گونه اعلام کرده است.
تورم ماهانه در تیر ماه 1.6 بود. تورم نقطه‌ای مرداد ماه، یعنی مرداد امسال نسبت به مرداد گذشته، 7.4% بود.
تورم تک رقمی که آرزوی ربع قرنی اقتصاد ایران بود، در خرداد ماه امسال رقم خورد و نرخ تورم در این ماه به کمتر از 10% رسید. از خرداد ماه تا مرداد همچنان روند کاهش نرخ تورم ادامه یافته است. کاهش بیش از 30% نرخ تورم در طول این 3 سال بیگمان مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی است. هرچند که منتقدان کاهش مستمر نرخ تورم را ناشی از برنامه‌های دولت می‌دانند که رکود را رقم زده است. دیگر شاخص کلیدی مورد توجه در بررسی کارنامه اقتصادی دولت 11 نرخ رشد اقتصادی است. دولت حسن روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 7% منفی بود و این به معنای کوچک شدن سفره اقتصاد ایران به اندازه 6.8% بود. نرخ رشد اقتصادی در این 3 سال رویه ثابتی همچون نرخ تورم نداشته، گاه بالا و گاه پایین آمده. اما مهم بازگرداندن دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی به بالای 0% بوده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال بود که حسن روحانی هفته گذشته آن را کاملا تبلیغاتی در میان مردم یاسوج اینگونه فریاد کشید.
عزیزان، یاران، جوانان، روزی که ما تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 بود، منفی 7 تقریبا بود، امروز رسیدیم به 4.4 و این غیرت شما جوانان است.
رساندن نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی 7% تا مثبت 4% حرکتی آسان نبوده و این راه بیش از 11 واحد درصدی به دشواری به دست آمده است. هرچند که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، معتقد است از شنیدن این عدد غافلگیر نشده است.
اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در 3 ماهه اول سال جاری رسیده به 4.4% خبر خیلی غافلگیر کننده ای نیست و علاوه بر شماری از منابع داخلی، منابع کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از حدود 1 سال پیش به این طرف، به خصوص بعد از امضای برجام، چنین تحولی رو پیش بینی می‌کردند.
آقای خاوند در بیان چگونگی این نرخ رشد توضیحاتی دارد که گره از مشکل دیگر اقتصاد ایران می‌گشاید.
در واقع با توجه به فرایند رفع تدریجی تحریم‌ها، ایران توانست تولید و صادرات نفتش رو کم و بیش برسونه به دوره پیش از تحریم. مرکز آمار هم تایید میکنه که بیش از 57% نرخ رشد ایران در بهار امسال ناشی از جهش نفت بوده و تا حدی هم بخش گاز. بنابراین اصل خبر درباره اینکه نرخ رشد ایران در 3 ماهه اول سال به این حد رسیده قابل قبول به نظر میرسه.
مشکل نهفته در این رشد اقتصادی به دست آمده نفت پایه بودن آن است که منجر به ایجاد اشتغال مورد نیاز در اقتصاد ایران نشده و نمی شود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس، می گوید برای آنکه رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال شود، الزاماتی می خواهد.
اصل بر سر این هست که نرخ رشد از چه عواملی منشأ گرفته. نرخ رشد ایران در 3 ماهه اول سال در مقایسه با چند سال اخیر از لحاظ کمی در سطح بالایی است، ولی بالا بودن اون به دلیل رشد تولید و صادرات نفته که بعد از تحریم حاصل شده، وگرنه سرمایه گذاری در کشور همچنان رو به کاهش میره و در بخش‌های گوناگون تولیدی هم هنوز تکون مثبتی دیده نمیشه. کیفیت این رشد عمدتاً نفتی است، تأثیر کمی داره بر بازار کار. دولت باید کارآمد بشه، سرمایه گذاری باید رشد بکنه، فضای فعالیت باید رقابتی بشه، راه باید باز بشه برای صادرات، سیاست‌های پولی و ارزی باید عوض بشن.
آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در برنامه تلویزیونی گفته است، برای آنکه رشد اقتصادی منجر به اشتغال زایی شود، عناصر متعدد و شروط دیگری هم لازم است.
رشد اقتصادی انتظار داریم اتفاق بیفته، قطعاً اتفاق خواهد افتاد، اما انتظار نداریم آنچه که تا حالا توقع بوده و یا در موردش صحبت شده اتفاق بیفته. واقعیت این است که تا دهه 2000 در دنیا هم همجوری فکر میکردن که اگه ما رشد اقتصادی ایجاد بکنیم قطعا اشتغال و کاهش فقر هم اتفاق میفته، اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آسیای شرقی و حتی خود ایران نشون میده که لزوما اینجور نیست. به عنوان مثال در دوره‌های رشد اقتصادی پایدار میشه انتظار داشت که ما اشتغال رو به صورت مداوم با یک روند رو به ثبات داشته باشیم، اما در مواقعی یا دوره‌هایی که همین الان شبیهش رو کشور ما داره تجربه میکنه، تجربه دنیا نشون میده که ما لزوما اشتغال نخواهیم داشت. توجه بدیم به خودمون که فقط دنبال رشد اقتصادی بودن کفایت نمیکنه، یعنی این که باید سیاست‌های مکمل در پیش بگیریم، طراحی بکنیم و پیاده سازی بکنیم.
با این همه در 3 سال گذشته نرخ بیکاری تعدیل‌های اندک داشته و از دامنه نوسانی 12% به دامنه نوسانی 11% رسیده است. از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته که نشانه خوشبینی جویندگان کار از فضای کلی اقتصاد است. دیگر شاخص‌های اقتصادی مورد توجه برای بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصاد ایران، کوتاه شدن دیوارهای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. هرچند که تا فرو ریختن این دیوار راهی بسیار باقی است، اما رفت و آمدهای هیئت‌های اقتصادی و عدد و رقم‌هایی که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا تفاهم‌نامه‌های امضا شده در این مدت در حوزه کاری خود به خبرنگاران ایرانی گفته قابل توجهند.
در طی 3 سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده در بخش صنعت، معدن و تجارت که 1.5 میلیارد دلارش مربوط به این 6 ماه گذشته است. یعنی حرکتی که در این 6 ماه شروع شده فعاله و ما تقریبا هر هفته 2 هفته مصوبات جدید داریم که حاکی از علاقمندان به سرمایه گذاران خارجی است و این به نظر من هنوز شروع کاره و این نشون میده که یک سرمایه گذار خارجی اطمینان حاصل کرده که اینجا بازار مطمئن نیست، مقرراتی داره که میتونه روش حساب بکنه و بیاد سرمایه گذاری کنه.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند کابوس یک دهه قبل را به فراموشی بسپارد راهی طولانی در پیش دارد، راهی که به گفته مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران و به نقل از هفته نامه تجارت فردا جز با همگرایی و اجماع ملی طی نخواهد شد. اما اجماع ملی مورد نظر مسعود نیلی زمانی دور از دسترس تر از هر زمان دیگری جلوه می کند که تریبون ها و رسانه های منتقدان دولت در میان اصولگرایان را دنبال کنند. از اینکه تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. برای من به آدرس namayar@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
از رادیو فردا با شما هستیم.